ساعت 4 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رأی‌گیری جدای طلبان در دو استان شرقی اوکراین آغاز شده است. حسن روحانی میگوید آنچه ایران میتواند در برنامه هسته‌ای به دنیا عرضه کند شفافیت بیشتر است. و سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار اصلاح طلب بازداشت شد. خوش آمدید به این بخش خبری. از صبح یک شنبه در دو استان شرقی اوکراین که کنترلشان از دست دولت مرکزی این کشور خارج شده، رأی‌گیری برای رفراندوم جدایی این مناطق از اوکراین آغاز شده است. این رفراندوم توسط شورشیان جدایی طلب هوادار روسیه در استانهای دونتسک و لوهانسک برپا شده و کشورهای غربی و دولت اوکراین آن را غیرقانونی خواندند. جدایی طلبان در یک ماه گذشته ساختمانهای دولتی را در این مناطق به اشغال خود درآوردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه گفت که ایران هیچگاه در برنامه هسته‌ای خود اقدامی مخفیانه انجام نداده و آنچه ایران میتواند به افکار عمومی جهان عرضه کند شفافیت بیشتر است. آقای روحانی در جمع کارکنان سازمان انرژی اتمی گفت ما به دنیا ثابت میکنیم که اقدامات ما در چارچوب قانون بوده و ایران هیچگاه به دنبال ساخت سلاح اتمی نبوده است. ایران در سال 2003 میلادی با این اتهام روبرو شد که مخفیانه در حال پیگیری یک برنامه هسته‌ای است. اما حسن روحانی گفت که بر اساس قوانین بین المللی ایران الزامی برای علنی کردن آن بخش از فعالیت‌های هسته‌ای خود نداشته است. سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب که روز شنبه برای بازجویی به شعبه دوم بازپرسی اوین احضار شده بود بازداشت شد. گیتی پورفاضل وکیل آقای میردامادی به خبرگزاری ایرنا گفت که پیشتر اتهام وی تبلیغ علیه نظام بوده، اما او هم‌اکنون با اتهام جدید تبانی نیز روبرو شده است. سراج‌الدین میردامادی مرداد ماه سال گذشته از فرانسه به ایران بازگشت و به محض ورود گذرنامه‌اش توقیف شد. این عضو اسبق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تا کنون چندین بار بازجویی شده بود. محاکمه او در روز 18 دی ماه به دلیل نقص پرونده نیمه تمام مانده بود و او با صدور قرار کفالت آزاد بود. به گفته یک مقام نظامی در پی درگیری مسلحانه در مرز ایران و پاکستان در بامداد شنبه 4 نفر که قاچاقچی معرفی شدند کشته شدند. حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران به خبرگزاری مهر گفت که همزمان تعدادی از افراد مسلح نیز دستگیر شدند. این مقام نظامی افراد مسلح را اشرار و قاچاقچی خواند و گفت که 8 تن از این افراد نیز به خاک پاکستان گریختند. روز شنبه نشستی در محل خبرگزاری نسیم در تهران برگزار شد که در آن برخی از سازندگان فیلم مستند من روحانی هستم به سوالاتی درباره ساخت این فیلم پاسخ دادند. نشستی که در آن برای اولین بار مشخص شد نام کارگردان این مستند مستعار است. بیشتر بشنویم در این باره درباره این مستند در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
زهرا حقی پژوهشگر، یاسر جلالی مدیر سفیر فیلم و حجت نیکی ملکی مدیر شبکه‌ای به نام افسران جنگ نرم 3 نفری بودند که روز شنبه به عنوان نمایندگان سازندگان مستند من روحانی هستم در مقابل خبرنگاران قرار گرفتند تا به گفته خودشان نشان دهند سازندگان این مستند افرادی حقیقی و با شناسنامه هستند. نشستی که خبرگزاری ایسنا گفته حضور تمام خبرنگاران در آن آزاد نبوده و برگزار کنندگانش گفتند از رسانه‌های همسو برای حضور در آن دعوت کردند. به نوشته خبرگزاری فارس در این نشست زهرا حقی پژوهشگر این مستند گفته که معصومه نبوی نام نوشته شده در تیتراژ فیلم به عنوان کارگردان مستعار است، اما توضیح داده که نام کارگردان حقیقی فیلم در تیتراژ با عنوانی دیگر دیده می شود. با وجود این توضیحات مبهم، اما حاضران در این نشست تلاش کردند با نشان دادن مدارکی چون شناسنامه و گذرنامه نشان دهند افرادی حقیقی در ساخت این فیلم شرکت داشتند. این اظهارات به نوعی پاسخ صحبت‌های حسن روحانی و همکارانش بود که از منتقدان خواسته بودند با شناسنامه از عملکرد دولت انتقاد کنند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره برگزاری این نشست و صحبت‌های مطرح شده در آن می‌گوید:
کسانی که عوامل تهیه فیلم هستن به نوعی به شکل رسمی و غیر رسمی، اینها تلاش میکنن که تاکید کنن که خب به یک شبکه از افراد حقیقی و به صورت خودجوش تهیه کننده این فیلم بوده و نشون بدن که به یک معنا قصد و غرض سیاسی امنیتی پس ساخت این فیلم نبوده. به خاطر همینم خب این مراسم رو البته با شکل شمال خاصی برگزار کردن بدون اینکه برحال خیلی فضای آزادی برای همه مطبوعات باشه، اما از نگاه بیرونی خب کاملا مشخص است که محصولی که تولید شده، یعنی این فیلم من روحانی هستم، کاملا با یک سوگیری و یک سناریو پیشینی نوشته شده که تلاش میکنه یک چهره متفاوت روحانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری با اون چیزی که در دهه 60 و 70 بوده به تصویر بکشه و دیگر اینکه تلاش کنه بخشی از بدنه اجتماعی حامی روحانی، به خصوص اونهایی که دموکراسی خواه هستن و حقوق بشر طلب، اینها رو به نوعی از روحانی مایوس یا جدا کنه.
یک روز پس از برگزاری نشست سازندگان فیلم من روحانی هستم در خبرگزاری نسیم، حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی با حمایت از سازندگان فیلم نوشت که مضامین مطرح شده در این مستند صحیح است و از حسن روحانی خواست تا از کسانی که علیه این فیلم موضع گیری کردند فاصله بگیرد. مرتضی کاظمیان درباره این یادداشت مدیر مسئول روزنامه کیهان یک روز پس از برگزاری نشست رسانه‌ای میگوید:
یادداشت مدیر مسئول کیهان خیلی مهم هست چون ایشون و روزنامه‌اش مهمترین بازوها یا تریبون معرفی کننده راست افراطی در ایران هستن. اصرار آقای شریعت مداری برای اینکه آنچه که در این فیلم اومده مبتنی بر واقعیت هست شاید در نگاه اول درست باشه، اما ایشون توضیح نمیده اون غرض اصلی راست افراطی رو از این حمایت از فیلم و اساسا تولید این فیلم توسط دست‌اندرکاران اصلی، یعنی کسانی که کلید زدن، حمایت مالی کردن و این پروژه رو در کنار دیگر پروژه‌ها تعقیب دارن می‌کنن، پروژه‌ای که تلاش می‌کنه در شکل میدانی مثلا در حالت تظاهرات مقابل وزارت کشور یا در بحث حمله به زندانیان در بند 350 از یک طرف بحران آفرینی کنه، مانع ایجاد کنه بر راه توسعه فرهنگی دولت روحانی، و از سوی دیگر همونطور که گفتم همزمان تلاش میکنه که نوعی یأس و جدایی ایجاد کنه در جامعه مدنی و ناامیدی نسبت به امکان توفیق دولت روحانی یا صداقت و پیگیری اون برای تحقق شعارهاش. اینها طبیعتاً اصلی ترین محورهای مطالبات راست افراطی هستن که خب طبیعتاً با این نگاه، با این اهداف، پیگیری یک چنین پروژه‌های میدانی چه در شکل تولید سی‌دی یا اقدامات دیگر به نظر من دور از ذهن نیست و باید پیش بینی کنه هم آقای روحانی هم حامیانشون، چون اتفاقاتی رو که در دوره اصلاحات هم شاهد بودیم و آقای خاتمی میگفت که من دولتم هر 9 روز با یک بحران مواجه شد.
مستند من روحانی هستم نگاهی به مقاطع زندگی سیاسی حسن روحانی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون دارد و در آن به نقش رئیس جمهوری ایران در حوادثی چون پایان جنگ ایران و عراق، حادثه 18 تیر 1378 و توافق هسته‌ای سعدآباد پرداخته می شود.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر رو می شنیدید. یادآوری می کنم که در 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته میتونید با ما در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
حالا که این تعداد اندک دلواپس هستن، مطمئن شدم که راهی که دولت با آقای روحانی و هیئت همراهش دارن میرن بسیار درسته که اینا رو دلواپس کرده.
جناب آقای روحانی، من فکر میکنم شما دو راه بیشتر نداشته باشید در حال حاضر، یا اینکه مشت محکمی تو دهن افراطیای امثال مصباحی یزدی بزنید و یا اینکه کنار بکشید و فکر کنید به این مردمی که به شما رأی دادن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
16:09 در ایران هست. نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسن‌نیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در میانه ی درگیری در بند 350 زندان اوین در فروردین ماه سال 93 از جمله زندانیانی بود که ضرب و شتم شد و از ناحیه سر مصدوم شد. مسئولان زندان در پایان ضرب و شتم زندانیان عقیدتی و سیاسی بند 350 او را همراه با شمار دیگری از زندانیان این بند به سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین انتقال دادند. مصطفی عبدی درویش گنابادی زندانی در زندان اوین بیش از 10 روز را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 240 گذراند تا اینکه با سر و صورت و موی تراشیده به بند 350 این زندان بازگشت. تراشیدن ریش و موی سر و صورت این زندانیان باعث شد تا بیرون از زندان شماری از درویش گنابادی در همبستگی با او و دیگر زندانیان موی خود را بتراشند. آقای عبدی در شهریور ماه سال 90 همراه با شماره دیگری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور که اخبار و گزارش‌های مرتبط با درویش گنابادی را منتشر می‌کند، بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. او پس از تحمل 1 ماه بازداشت و با پایان یافتن بازجویی‌هایش، با سپردن قرار کفالت آزاد شد. حدود 1 سال بعد، مصطفی عبدی در تیر ماه سال 91 به دادگاه فراخوانده شد تا پاسخگوی اتهامات وارده به خود باشد. اتهاماتی که مصطفی عبدی با آن روبرو بود، اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه انحرافی و فعالیت در وبسایت مجذوبان نور بود. اما قرار دادگاه به دلیل غیبت دادستان یا نماینده او به وقت دیگری موکول شد. مصطفی عبدی در مرداد ماه سال 91 به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران فراخوانده شد تا در دادگاهی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کند. این درویش گنابادی در آن دادگاه به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای عبدی که دانش آموخته مهندسی مکانیک است، در دادگاه از خود دفاعی نکرد و چون قاضی اجازه نداد تا یکی از وکلایش در دادگاه حضور یابد، او شرایط دادرسی را غیرقانونی خواند و ترجیح داد در دادگاه سکوت کند. در بهمن ماه سال 91 قرار کفالت صادره برای مصطفی عبدی از سوی قاضی به قرار وثیقه 100 میلیون تومانی بدل شد و چون آقای عبدی از تودیع این وثیقه امتناع کرد، به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. آقای عبدی در خرداد ماه سال 92 با نوشتن و ارسال شکوایی به دادگاه انتظامی قضات از قاضی ابوالقاسم صلواتی شکایت کرد و معتقد بود که او در جریان دادرسی و صدور حکم تخلفاتی داشته است. این درویش گنابادی در اسفند ماه سال 92 همراه با دیگر درویش زندانی محبوس در زندانهای اوین تهران، زندان شیراز و بندرعباس در اعتراض به بی‌اعتنایی مسئولان قضایی به روند درمانی درویش زندانی بیمار اعتصاب قضا کرد. مصطفی عبدی از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین است که پس از ضرب و شتم شدن زندانیان این بند در فروردین ماه سال 93 اعتصاب قضا کرد و پای شهادتنامه زندانیان این بند از شرح وقایع بند 350 را که خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته شده بود امضا کرد.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. این ملاقات ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری، اما یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما بخونید و بشنوید. هم اکنون بخشی بر روی وبسایت همکارانم قرار دادند درباره ایران در جام جهانی که مطالبی درباره تیم ملی ایران میتونید در اونجا بخونید. همچنین میتونید به فیسبوک ما سر بزنید. 16:30 در ایران با سرخط تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.